أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. در رساله ها نوشتند که نماز در روز خوردن و آشامیدن مبطل روزه است و در مورد مبتلات نمازم خوردن و آشامیدن رو نوشتن، اما این دوتا با هم یه فرقی میکنن. در روزه هر جوری که شخص بخوره و بیاشامد، در صورتی که عرفاً صدق خوردن و آشامیدن بکنه روزه باطل میشه. چه لقمه رو از بیرون برداره بذاره تو دهانش، یا قبلا لقمه رو تو دهانش گذاشته بعد از طلوع فجر اینو فرو بده، یا لقمه فرو داده شده منتها بقایای اولای دندوناش مونده و این شخص عمدن فرو بده، یا حتی عمدن این کار رو نمی کنه، این بقایای غذا لای دندانش گیر کرده، میدونه اگه مسواک نکنه در طول روز فرو خواهد رفت، یا میدونه اگر مسواک نکنه و بخوابه تو خواب خواهد بلعید. تمام این موارد روزه رو باطل میکنه. اما در مورد نماز فقط اون خوردن و آشامیدنی که از بیرون شما لقمه بردارید بذارید تو دهانتون اونه که باطل میکنه. اگر و همینجور اگه لقمه تو دهان باشه و لقمه درشتی او رو فرو بده، اما اگر بقایای غذا لای دندون مونده برای نماز میدونه اگر شروع کنه این فرو میره، اگر اینو میدونه میتونه نماز شروع کنه، یا حتی عمدن توی نماز اگه لای دندونش چیزی گیر کرده اینو میتونه ببلعه و بخوره و نمازش باطل نمیشه. خوردن و آشامیدنی که در روزه است دایرش وسیع تره، هر نوع خوردن و آشامیدنی باشه ولو اینکه یه ذره ریزی مونده باشه توی دهان او رو بخوره شخص، روزش باطل میشه، عمدن به بلعه باطل میشه. یا اگه عمدن نمیبلعد و نمیخورد منتها میدونه اگه بیرون نیاره این بی اختیار فرو میره، چنین چیزی روزه رو باطل میکنه و باید انسان کاری بکنه که حالت بلعیدن براش اصلا پدید نیاد. خب این یه مسئله. از اینجای نکته ای رو توجه بدیم و تذکر بدیم، هر کار دیگری که انسان بکنه و صدق خوردن و آشامیدن نکنه ولو اینکه انسان از اون حالت نیرو گرفتن هم داشته باشه، می فرماین روزه رو باطل نمی کنه. مثل آمپول ها و سرم ها، اگر آمپول و سرم در طول روز زده بشه عرفاً صدق اکل و شرب نمی کنه، نمیگن اینو نوش جان کرده اینو خورده. اگه ما میگیم آمپول خورده، این خوردن مثل زمین خوردنه، این خوردن غیر از اون اکل و شربه. این آمپول ها این سرم ها در طول روز میفرماین به روزه لطمه ای وارد نمی کنه و شخص میتونه در حالی که روزه دار هست از این آمپول ها استفاده بکنه، چون صدق اکل و شرب نمی کنه. همینطور اگر قطره تو گوش بریزه یا توی چشم بریزه، گاهی هست که وقتی قطره تو گوش یا چشم میریزن حتی مزش رو شخص در حلق خودش احساس میکنه، گاهی حتی اگر آب دهانش رو از پشت حلقش بیرون بیاره رنگ همون قطره رو هم ممکنه توش ببینه، اما هیچ کدوم از اینا خوردن و آشامیدن چون نیست، میفرمایند روزه لطمه بهش وارد نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک شما و ما توفیق کامل مرحمت بفرماید و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بفرمایید مقدس. خلط سینه رو چشم. اگر خلط سینه وارد فضای دهان نشده باشه، که میگن فضای دهان از مخرج خاء شروع میشه، اگه پشت اون محل هست، شخص این رو فرو بده، میفرمان روز باطن نیست. اگر بیاد در فضای دهان، احتیاط اینه که این خلط رو فرو ندهن و بیرون بریزن. اگر هم نمیدونه کجاست، میدونه یه خلطی اومده اما این وره اون وره، لازم نیست فعالیت کنه که بفهمه که جاش کجاست تا بخواد بیرون بیاره یا نیاره. میتونه خلطی که هنوز نمیدونه کجاست فرو بده و روزه رو، این خلط ها باطل نمی کنه. در فضای دهان اگر بیاد خلط و محظور خارجی داشته باشه، نمیتونه بیرون بریزه، چون فقها معمولا احتیاط واجب کردن که این خلط رو فرو ندهد شخص، ولی بعضی دیگه هستن که این احتیاط رو لازم نمیدونن، بر اساس رجوع به این دسته دوم از فقها میتونه شخص در چنین جایی اون خلط رو فرو ببره. البته اگر خلط جوریست که عرفاً جزء خبائث محسوب میشه، یه جوریست که طبع افراد عادی بشر از اون متنفره، او رو دیگه فرو نده. خب باز هم صلوات محبت بفرمایید. مواردی که روزه رو میشه شکست، جایی که شخص مسافر بشه قبل از ظهر روزه میشکنه. مواردی که شخص مریض میشه، جوری که ادامه روزه برای او ضرر داره، اونجا هم روزه در حقیقت روزه نیست دیگه این شخص و افطار میکنه. خانم ها هم اگر عذرهای خاص خودشون براشون پیش بیاد، اونام روزشون باطل میشه. و یک حالت دیگه هم هست و او اینه که کمتر محل ابتلاء عمومه، شخص به حالت بیهوشی بره. اگه بیهوش بشه اونجا هم میفرماین روزش باطل میشه. اما در غیر این موارد روزه باطل نمیشه. بله، اگر ادامه روزه برای این شخص ضرر نداره اما خیلی به سخت میگذره، خیلی ضعف شدید کرده، جوری که مثلا چشمش هم نمیتونه درست واکنه، اونجا میفرماین به اندازه‌ای که بتونه اون ضعف شدیدش رو برطرف کنه میتونه بخوره، منتها این روزو بعدن باید قضا کنه. اما در غیر این موارد شکستن روزه جایز نیست. در روایت هم داره که اگر کسی روزه ماه رمضان رو عمدن افطار کنه، از او روح ایمان رو خدا سلب میکنه، روح ایمان رو خدا از او میگیره. نسبت به روزه ماه رمضان خیلی تأکید شده که شخص افراد بگیرن و اگر عمدن و بدون عذر افطار بکنن، خیلی در پیشگاه خدای متعال سنگین به حساب میاد این عمل روزخواری. اگه اصلا روزه نگیره داخل همین عرض اخیر میشه چی کرد؟ یعنی اونی همه باید روزه بگیرن. اینجوری نیست که کسی بگیر اصلا میگه من ثبت نام نمیکنم جز روزه بگیرم. اون روح ایمان وقتی نیت روزه نمی کنه، همون اول از او سلب میشه. بله، تو بعضی روایات حتی اون طرفش هم، بله، از بعضی فقها من دیدم که گفتن که در بعضی روایات در تأکید بر روزه ما رمضان از که پرسیدن از امام علیه السلام که آیا میشه شخص بره مسافرت که روزه‌شو بخوره. می‌فرماید عیبی نداره، بره بخوره. اما بدونه در ماه رمضان وقتی میره مسافرت و میخوره، گرچه بعدن قضاشو میگیره، اما بدونه که چیزی که از دست میدهد دیگه جاش جبران نمیشه. اینقدر روزه ماه رمضان برای ما میتونه از جهت معنوی و مادی مفید باشه. باز همی صلوات محمد بفرمایید. خب یه سوالی رو بعضی از افراد میکنن که این سوال رو ما طرح میکنیم و به صورت مختصر جواب میدیم. میگن آقا این پیگیری نسبت به مسائل شرعی که اینجوری هی دقیق بشیم و هی سوال کنیم، اینا خلاصه قرآن نهی کرده ازش. قرآن داستان بنی اسرائیل رو نقل کرده که اینا وقتی بنا شد گاوی رو بکشن، هی پرسیدن رنگش چجوری بشه، سنش چجوری بشه، هی خصوصیاتشو پرسیدن و کار خودشون رو سخت کردن. تو روایات هم هست که مثل بنی اسرائیل نباشی، اینقدر سوال نکن. لذا پیگیری مسائل شرعی اصلا خوب نیست. قرآن جریان از بنی اسرائیل واسه این گفت. خب این مطلب رو ما بگیم. اگر جریان بنی اسرائیل بر ما تطبیق بکنه پاسخ دارم میدم، اگر همون باشه خب بله ما نباید پیگیری کنیم. اما فرقهایی وجود داره. بنی اسرائیل با پیغمبر خدا مواجه بودن. اولا وقتی پیغمبر خدا بهشون دستور میداده، اینا میبایستی میشنیدن، نه اینکه تا میخواد پیغمبر حرف زنی دستور رو بذارن تو گوشا و ده در رو. خدا اتفاقا یه همچین افراد رو در قرآن مذمت میکنه. حضرت نوح میگه که وقتی میخواد قومش رو نفرین بکنه، اینا رو اینجوری بحث میکنه، میگه و انی کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. قوم من اینجوری هم که تا من میخوام اینا رو حرف بزنم که دعوت کنم اینا یه کاری بکنن که مشمول مغفرت تو بشن، انگشتا رو میکنن تو گوششون، یه پارچه هم یه لباس هم میکشن کلشون و ده در رو فرار میکن، اصلا نمیشنه. بنی اسرائیل شنیدن، پس اگر دارن حکم خدا رو میگن باید تا آخرش وایساد و شنید. نباید گفت آقا نگو ما تکلیفمون زیاد بشه. ای اینجوری باشی شبیه قوم حضرت نوح میشی، نه بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اگرم نمیخواستن بشنون، یه جمله کوتاه بیشتر پیغمبرشون بهشون نگو، گفت ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، یه گاو بکش. خدا میخواد یه گاو ماده بکش. در مقابل پیغمبر خدا قرار داشتن و پیغمبر خدا وقتی حرف زد اینا شنیدن، اگه نمیشنن شبیه قوم نوح میشدن. دوم، وقتی انسان در مقابل حجت خدا هست، پیغمبر یا امام، او تکلیف رو بیان میکنه بعد خودش سکوت میکنه، خودش سکوت میکنه، اینجا پیگیری کردن غلط. وقتی حضرت موسی فرمود که خدا از شما بنی اسرائیل میخواد گاو ماده ذبح بکنه، دیگه بیشتر نگفته، خودش هم ساکت شده، نه اینکه جلوی دهانشو گرفتن نذاشتن صحبت کنه، نه صحبتش تموم شد. وقتی او دیگه توضیح ندادی که گاو چه سنی باشه، چه رنگی باشه، چه خصوصیتی داشته باشه، برای کار شخم زدن ازش استفاده کردن نکردن، تالا زایده نزایده، اصلا این چیزا رو توضیح خودش اگه میخواست میداد. خود حجت خدا. بنی اسرائیل اومدن و فکر کردن اگه پیغمبرشون سوال پیش کنن، اصلا یه دفعه اصل حکم رو حوصله‌اش سر میره، پیغمبر میگه نمیخواد بابا گاوم نمیخواد بکشی، هی شروع کردن سوال پیش کردن. سنش چقدر بشه، رنگش چقدر بشه، چجوری بشه. ان البقره تشابه علینا، ما بالاخره نفهمیدیم چی شد، بالاخره توضیح بده. هی پیگیری کردن. خدا هم اینجوریه که هیچ وقت تو این پیگیری ها کم نمیذاره. اگر کسی شروع کنه از حجت خدا هی پرسیدن، هی تکلیفش سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه. لذا در مقابل حجت خدا و ولی معصوم فرمودن شما باید اونجا وقتی ما سکوت کردیم دیگه سکوت کنیم. گفتن یه گاو بکشی، برو بکش دیگه. درسته، گاو ماده برو بکش. اگر این کار کرده بودن تمام بود. اما اونا در جایی که تکلیفشون روشن بوده پیگیری کردن. فرق ما با بنی اسرائیل اینه که اولا ما با حجت خدا مواجه نیستیم، با امام معصوم فعلا توفیق نداریم که برخورد داشته باشیم و محضر و حضرت رو درک بکنیم. این یه فرق. فرق دوم هم اینه که ما بالاخره میدونیم حجت‌های الهی یه چیزی رو گفتن. اگه الان نشنویم شبیه قوم حضرت نوح میشیم که وقتی دعوت کردند صحبت ها رو کردن، تکالیف رو بیان کردن. اگه الان ما نریم گوش کنیم ببینیم چیه، مانند قوم حضرت نوح میشیم که میخواست صحبت کنه اینا دست تو گوشاشون کردن. حالا اونا دست تو گوششون میکردن، ما اون رساله‌ای که باید باز کنیم ببینیم چیه نمیکنیم، به جاش روزنامه میخونیم. این جوونا خبر ورزشی میخونن، دنیا ورزش میخونن، چه میدونم از این روزنامه های رنگ و رنگی که اخبار ورزشی داره. یا اونایی که سرشون تو کار کسب و کار روزنامه دنیا اقتصاد میخونن، روزنامه چی میخونن، اینا رو حوصله میکنن. این که حالا مثلا تو کجا چه اتفاقی افتاده بد نیست آدم بدونه، از یه جهاتی هم شاید لازم باشه. اما چیزی که خدا از ما قیامت میخواد سوال کنه، اینو ما پیگیری نکنیم بگیم تکلیفمون زیاد میشه. این در حقیقت تکلیف زیاد شدن نیست، اون تکلیفی که هست او رو باید پیدا کرد، نه تکلیفمون زیاد کنیم. پس در پیگیری وظایف شرعی تا اونجا که برای ما بیان شده باید پیگیری کنیم. بله تو بعضی از موضوعات خارجی ها گفتن پیگیری نکن، تکلیفت زیاد نکن. مثلا وقتی شما تمام مسائل مربوط به نجاست و طهارت رو دانستید، مسئلهشو خوب بلدید، حالا در عالم خارج نمیدونیم فرش مسجد نجس شد یا نشد، میگن لازم نیست پیگیری کنی. مسئله رو باید بدونی. اگه نمیدونی که مثلا آیا چیزی که نجس شده متنجس، آیا در برخورده با چیز دیگه اون یک دومی و سومی و چهارمی رو نجس میکنه یا نجس نمیکنه، اینو باید سوال کنی. اگه نمیدونی در این مورد باید پیگیری کنی. اما اگه مسئله رو بلدی، نمیدونی الان چه اتفاقی افتاد، بالاخره اینجا فرش مسجد سرانجام ملاقاتی با این صورت گرفت که نجس بشه یا نه، اینجا لازم به پیگیری نیست. اینجا بله گفتن نمیخوام. در مورد خوراکی ها اگر شما مسئله شرعی بلد نیستید باید بپرسید. اما وقت مسائلش رو دانستید، بعد یکی از مسائلش اینی که توی بازار مسلمان ها شما گوشتایی که و مواد پروتئینی که عرضه میشه، در صورتی که اطمینان ندارید که این گوشت ها حرامه، میتونید بنا بگذارید بر حلال بودنش. اینجا معنیش اینه که لازم نیست پیگیری کنی که وظیفت سنگین بشه. من مرغ میخورم تو این شهر تهران، چرا؟ چون شهر مسلمان نشینه. احتمالم میدم که این مرغی که من باش مواجه هستم طبق دستور شهر ذبح شده. پیگیری لازم نیست که پاشم برم کشتارگاه و ببینم این مرغا رو چجوری زد میکنن، رو به قبله است رو به قبله نیست، بسم الله میگن نمیگن، اینا پیگیریش لازم نیست. اگه کسی اینجا پیگیری بکنه خیلی کار ممدوحی نکرده. اما در اصل این که آیا میشه ما مرغی رو در اینجا بخوریم یا نه به سوق مسلمین میشود تکیه کرد یا نه، تو این زمینه ما حتما باید مسئله شو بدانیم. پس فرق است بین این که بنی اسرائیل اولا سوال کردن، مواجه بودن با پیغمبر خدا، مواجه بودن با حجت خدا، مواجه بودن ما نیستیم. دوم این که اونها حرف پیغمبر خدا رو در اون بخش شنیدن و توضیح اضافه ای نداد اون پیغمبر. اینا سوال بی خود کردن چون تکلیف تا اونجا روشن بود و ما باید تا اونجا که بیان شده را بشنویم، ولو اینکه آنچه بیان شده یه مقداری خودش دارای فرضهای مختلفی باشه، باید ما بشنویم. و اینجور پیگیری سوال بنی اسرائیلی نیست. و نکته آخر هم اینه، بله تو بعضی از موضوعات مثل طهارت نجاست، مثل حلال و حرام بودن خوراکی ها، تو این زمینه ها گفتن اگه مسئله شرعی بلدید موضوعات خارجی رو لازم به پیگیری نیست. اما در یه مواردی اتفاقا باید در موضوع خارجی پیگیری کرد. مثلا اگر شما رفتید کشور انگلستان، مثلا یه سرزمین غیر مسلمان نشین، اگه اونجا رفتید اونجا اتفاقا باید تفحص کنید و پیگیری کنید که آیا این گوشتی که در این فروشگاه عرضه میشه یا تو این رستوران به شما داده میشه، آیا این گوشت حلال یا حلال نیست. اونجا اتفاقا باید پیگیری کرد چون اصل و قانون بر حرام بودن، مگه عکسش ثابت بشه. خب این هم سوالی که شده بود با پاسخ مختصری که خدمت شما به عرض رسوندم. خب چون بنای بر تطویل نیست، به همین مقدار ما بسنده میکنیم. یه ذکر مصیبت کوتاهی و انشاءالله آیل خانی ما رو به فیض میرسونن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فأبوا ان یرحمونی. شیعیان من، ای کاش می بودید کربلا، ای کاش می بودید کربلا اون هنگامی که من شیرخواره خودم رو در برابر لشکر قرار داده بودم، آنها می گفتم لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اما ترونه کیف یتلظى عطشا. اگر به من رحم نمی کنید به این شیرخوار رحم کنید، ببینید چگونه داره از شدت تشنگی دهان خودش رو باز و بسته می کنه. بینما هو یخاطبهم، هنوز سخن آقا سید الشهدا به پایان نرسیده بود، اتاه سهم مسموم له ثلاث شعب فبقى علی نحره، تیر سه شعبه زهراگین بر گلوی نازک شیرخوار نشست. کار تیر سوراخ کردنه، اما این گلو از بس نازک بود این تیر کار شمشیر رو کرد. فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.